آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. یک سال میلادی گذشت و در سال نو میلادی قرار داریم. ما در برنامه اخیر جوانان از تعداد از جوانان پرسیدیم که سال 2023 چگونه گذشت و در سال نو میلادی چی توقع دارین، چی آرزوها دارین. آنها بعض جوابهای جالب ارائه نمودن که در این برنامه قسمت خلاصه آن را خدمتتان تقدیم میکنیم. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
اگر تقاعد عمل مشروع است، علمای افغانستان فتوا بدن که تقاعد جواز متقاعدین داده شود. اگر مشروع نیست، سیاست تقاعد منحدم شود، در آینده از معلمین و کارکنان دیگر تقاعد وضع نشود. دوم اینکه در محاکم و شریعت کار گرفته می شود. امید است که محاکم برای شریعت عمل کنند.
این از 20 سال بعد ما متقاعدین نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتند که 20 سالای ما متقاعدین را با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوب بتا بیاد در این خود. کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از معاش ما گذاشتن، معاش ما بدر دولت دوردانه هر که همی حقوق ما متقاعدین قایدین اجرا کنه. به خاطری که ما بهتر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بهتر همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. حالی بهتر با ما کسی تقاوت باده میدن، ما چطور کنیم بهتر؟
نه امفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
سلام، وقت شما هم بخیر، سال نو شما مبارک. سال 2023 یک سال مملو از محدودیت، مملو از انزوا برای زنان بود، چه در عرصه های شغلی و چه در عرصه های تحصیلی. برای تمام جوانان چه قشر اناس و چه قشر ذکور مملو از ناامیدی، بی انگیزگی بود. اکثریت مهاجر شدن به کشورهای دیگه، کار و زندگی خود از دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم با مشکلات زیادی مواجه شدن، از لحاظ روحی و روانی شرایط خیلی بد برای از اونها وجود داشت. توقع من فعلا هیچ توقع از این سال جدید ندارم، چون همو افکاری که دو سال، سه سال و هو سالهای قبل از حکومت امارت وجود داشت فعلا هم وجود داره و توقعی ندارم، چون میفهمم که هیچ راه حل و هیچ نوع تعامل همراه از اونها وجود نداره و اینا کار نمی کنن که دروازه های پوهنتون ها، مکاتب و ادارات برای زنها باز بشه و من خوش شخصا هیچ نوع توقعی ندارم. پلان بهتر ساختن زندگی من سعی میکنم که خودم از طریق مطالعه، از طریق رفتن کورس ها یا از طریق چیزی که در خانه میتونم خودم انجام بدم پلان بهتر برای زندگی خود بسازم. برای وطن هم سعی میکنم که از طریق برنامه های آنلاین، از طریق کار آنلاین که انجام میدم برای زنان، برای جوانان بتونم که مفید واقع شوم.
به نام خالق هستی، سلام و درود خدمتتان، وقت شما بخیر. آریا رایا هستم، باشنده ولایت هرات. سال 2023 برای من شخصا سال خوب نبود. یعنی در سال 2023 با چالش ها و مشکلات فراوان روبرو شدیم. از آنجایی که ما در عرصه خبرنگاری کار میکنیم و فعالیت داریم، بنابراین در سال 2023 با محدودیت های زیاد مواجه بودیم و در این راستا ما نتانستیم که در سال 2023 به عنوان یک خبرنگار آنگونه که باید فعالیت کنیم فعالیت کرده بتانیم، چون محدودیت ها بود، مجبور شده بودیم در رسانه هایی که کار میکردیم، رسانه ها حتی دست به خود سانسوری بزنن، نتانستیم واقعیت ها را به گونه واقعی و عینی آن پوشش بدیم. در کنار از این، از لحاظ بخش بعدی اگر در نظر بگیریم، ما در سال 2023 باز هم مثل سال قبل که مکاتب برای دختران افغانستان مسدود بود و بسته بود، پوهنتون ها همچنین دروازه هایش بسته شد و خواهران ما نیمی از پیکر جامعه ما نتانست که درس بخونه و تحصیل کنند. شاید حالا برای یک آقای یک موضوعی نباشند که ذکر کنند، ولی به عنوان یک هموطن و به عنوان یک کسی که در جامعه زندگی میکنیم، به عنوان که خواهر ما، همشیره ما، مادر ما و اقارب ما و هموطن ما عضو از این جامعه درس میخوانند و امروز به دلیل اینکه محدودیت وضع شد نتانست درس خوانده و در سال 2023 بدون اینکه نو وارد یک پوهنتون شود، سال گذشت اما اونا هنوز هم پشت دروازه های بسته پوهنتون ها و مکاتب چشم انتظار بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها ماند. خب برای ما هم واقعا نگران کننده است و جای تاسف بود. پلان هایی که برای بهتر ساختن زندگی هست، در حال حاضر فقط مطالعه برای من شخصا، تحقیق روی بسیاری از موارد و نوشتن آنچه که میبینیم. حالا قرار نیست و نوشته های ما نشر شود، قرار نیست و نوشته های ما به جای پخش شود، ولی میتونیم اون نوشته های خود پیش خود داشته باشیم. میتونیم آنچه را که میبینیم به عنوان خبرنگار، آنچه را که واقعیت ها هست، شاید روز کسی پیدا شود و او را بخوانم. و در این حال ناگزیر هستیم با شرایط کنار بیاییم، اما دست از تلاش نباید برداشت، چون تلاش هست و پشت کار هست که ما را به هدف ما نزدیک میکنند و میتونیم که زندگی بهتری را داشته باشیم نسبت به آنچه که در سال 2023 و حتی میشه گفته از سال 2021 به بعد تجربه کردیم. بنابراین برای که در وطن چی کارهایی را میخواییم انجام بدیم و چی کارهایی را انجام دادیم، من شخصا به عنوان یک کسی که در راستای خبرنگاری فعالیت کردیم و تا اندازه تجربه کسب کردیم و از استادان بزرگ چیزهایی را آموختیم، نه تنهایی که در سال آینده ای پلان ما هست که بر وطن و هموطن خود همکاری کنیم، بلکه در سال گذشته هم تانستیم که صنفهایی را به صورت آنلاین ایجاد کنیم در زمینه خبرنگاری و کسانی که دختر خانم هایی که از درس و تحصیل محروم ماندن، سایر رشته ها را اگر در نظر بگیریم یا هم رشته خبرنگاری فارغ تحصیل شود. بنابراین ما حداقل آمدیم زمینه را فراهم ساختیم برشان. در سال 2024 که قرار گرفتیم، باز هم هدف ما این هست که بتانیم حتی بیشتر از این تلاش کنیم و بر هموطنان خود کمک کنیم و در این حال در راستای این پیشرفت جامعه خود فرق نمی کنند در هر بخش باشه، ولی من شخصا بیشتر تلاش ما این هست که از بود معنوی کار کنیم، از بود علمی کار کنیم.
بریالای بهادر هستم، باشنده شهر چارکار ولایت پروان، 28 سال سن دارم. سال 2023 یک سال پر از مشکلات بود. مشکلات اقتصادی دامن تمام خانواده را گرفته و روز به روز مشکلات اقتصادی بیشتر شده میره در افغانستان. این مشکلات سر ما هم تاثیر منفی خود گذاشته. از سال 2024 توقع ما این است که در این سال مشکلات اقتصادی اجتماعی حل شود در افغانستان و ما به سوی رفاه و آسایش بریم. برای بهترسازی زندگی در سال 2024 پلانایی داریم که باید مشکلات اقتصادی کم شود. یعنی تلاش میکنیم که یک زمینه کاری بر خود مهیا بسازیم تا بتانیم که مشکلات خود از بین ببریم. دیگه در کل مشکل است، نمیشه. در افغانستان کشوری نیست که بگوییم ما در یک سال میتونیم که مشکل اقتصادی خود رفع بسازیم، اما تلاش خود میکنیم.
جاوید هستم از ولایت پروان. در سال 2023 موضوعات امنیتی بهتر بود نظر به سالهای قبل. توقع ما این است که در سالهای بعدی هم امنیت برقرار باشه و توقع ما این است که مشکلات اقتصادی اکثریت مردم داره و توقع ما این است که مشکلات امنیتی هم همچنان برطرف شود و به خاطر بهتر ساختن زندگی خود تلاش بکنیم همه مردم، زمینه برای تاجران، سرمایه گذاران برای زینا مساعدتر شده نسبت به قبل، به خاطر که امنیت برقرار است و بتانیم برای وطن هم خدمت بکنیم.
آقای نجیب الله امینی که خودشان فعال اجتماعی اقتصادی هستند، مهمان برنامه ما هستند و همچنان آقای مهدی حلیمی خودشان ژورنالیست هستند و مدیر یک مرکز آموزشی در ولایت هرات می باشند. بله آقای امینی، شما سال گذشته را چگونه گذشتاندیم؟
همونطوری که همه ما شما شاهد هستیم، متاسفانه که هم در افغانستان سال 2023 متاسفانه سال خوبی برای نسل جوان افغانستان نبود. همونطوری که ما شما می دانیم 45% نسل و نفوس افغانستان و جوانان در افغانستان تشکیل می تند. متاسفانه که این نسل 80% از نعمت سواد محروم هستند. دیگه یک نسلی که 80% از سواد محروم باشند، بخواین نخواین تاثیرات بسیار عمیقی خود در این نسل دارن. متاسفانه که اکثریت جوانای ما در کشورهای همسایه مهاجر شدند. ما نمیتوانیم سال 2023 یک سال خوب و یک سال دارای یک برنامه منظم و جامع برای نسل جوان تعریف بکنیم. دیگه نسل جوان امیدایی که در سر داشتن و پلانای و برنامه‌هایی که در سر داشتن، متاسفانه پلان و برنامه‌هایشان به خاک یکسان شد. به اکثریتی این نسل جوان تحصیل کرده ما آواره شدن به کشورهای اروپایی، خصوصا در کشورهای همسایه. اونا به عنوان کارگر در کشورهای همسایه متاسفانه کار میکنن. یعنی از دیدیم سال 2023 یک سال خوبی برای نسل جوان افغانستان نبود. آقای
زرف تشکر، نظر شما را هم شنیدیم. مال حلیمی صف. آقای مهدی حلیمی، از شما هم ژورنالیست هستین و هم مدیر یک مرکز آموزشی هستین، از شما بشنویم شما چه فکر میکنین سال گذشته چطور گذشت؟ بسیار اجمالی اگر بوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، همونطور که سال گذشته سال 2023 مخصوصا برای قشر جوان نمیتونم 100% بگویم که سراسر چالش بود و فرصت در بین ازی اصلا وجود نداشته بود. خب طبعا نسل جوان به عنوان یک نسل تاثیرگذار همیشه وقتی یک تحول ایجاد میشه، یک اتفاق میفته، بیشتر از دیگر ها تاثیر، یعنی متاثر میشه بیشتر از دیگر قشر. بی که ما بیایم بالاخره بگویم کامل قشر جوان به مشکلات را که بالاخره ما فعلا ازش نام میگیرم و دوستان نام میگیره، کامل از این بود اینا تحت تاثیر قرار گرفتن، من شخصا به این باور ندارم. من شخصا بخوام بود تحصیلی و تعلیمی رو به شما مثال بزنم، شاید نیمی از پیکر جامعه در این زمینه محروم شدن، این را قبول دارم. اما اگر بیایم برای کامل نسل جوان این را در نظر بگیرم که چگونه بوده است، شاید بشه گفت که خیلی بود یا همو درچه آموزش، تعلیم و تحصیل از روی جوانان گرفته نشده است. من به شما یک مثال میذارم، شما نظر شاید به دوستای دیگه. ما شاید مکاتب سوری و مکاتبی که در دنیای واقعی ازش استفاده میکنیم شاید بسته باشه، شاید برای بخش خانما نصاب تعلیمی معارف محدودیت داشته باشد، نصاب تعلیمی تحصیلی دانشگاه ها شاید محدودیت داشته باشد. اما در کنار از اون ما یک عالمه بالاخره کورس های آنلاین، یک عالمه درس های آنلاین، یک عالمه درچه های برای آموزشی آنلاین موجود است که میتونه از
زود دیگرها
استفاده بکنه.
تشکر حلیمی صاحب. خب تشکر، نظر شما هم انعکاس یافت. حالا یکی از شنونده های سابقه دار ما بگویم، محترمه سارا میر که نام سابق محصل بودن و فعلا استاد هستن، درس میتونن آنلاین، معلم انگلیسی هستن. سارا جان خوش آمدیم به برنامه.
خوش باشه.
حالا شما چی فکر میکنید؟
سال گذشته که سال 2023 میشد، بزرگترین مانعی که دم رای ما قرار گرفتم این بسته شدن پانتونا بود، چون به بسیار امید ما رفتم درس خواندم در کورس آمادگی کنکور خواندم و بعدش با بسیار مشکلات ما وارد پانتون شدیم. وقتی که وارد پانتون شدیم در خانه یک خوشحالی خاص بود و کلگی ما راضی بودیم از زندگی و به امید ازی بودیم که مکتب ها هم روز باز خواهد شد، بخاطر پانتون ها را باز مانده بودن. اما وقتی که خبر بسته شدن پانتون ها را شنیدیم بسیار زیاد ناامید شدیم، اما بازم گفتیم خیر باشه، میشه که سال آینده باز شود. ولی دیدیم که این سال آخر شد، سال 2023 تمام شد و پانتونا هم قسم بسته ای که بود ماند. برای سال 2024 ما از لحاظ امین بسته ماندن پانتون و مکتب اگه بگویم امیدواری خاصی ندارم، چون در یک سال که باز نشد بکنم میکنم سالهای بعدی هم چالشایشان یا مشکلاتی که اینا میگن که وجود داره این خلاصه و به همین خاطر فکر نمی کنم، امیدی هم نیست. از لحاظ کار و وظیفه اگر بگویم سال 2023 سه سال پر چالش بود از لحاظ اقتصادی، همه مردم صدمه دیدن، کار کم بود خصوصا بر بانوان و برای مردم هم کار کم شده. قسمه که مهمان عزیزتان پیشتر گفتم که زیادتر جوان ها تلاش دارن که از کشور خارج شوند، هر کس به هر بهانه تلاش میکنه که بیرون بره و در خارج زندگی خود بسازه. به همین شکل در سال آینده مطمئن هستم که بسیاری از جوانای تحصیل کرده و باسواد تصمیم رفتن دارن و این فرار مغزا باعث میشه که افغانستان به طرف عقب بره. وقتی که نیروی جوان و نیروی باسواد یک کشور در تلاشی باشه کشور تر کنه و خدمت نکنه، مطمئنم که افغانستان از لحاظ از هر لحاظ ضربه میبینه. اما میشه گفت که در سال 2023 کارهای خوب هم صورت گرفت و که بسیار زیاد مخواه شده. مثلا کاهش کشت مواد مخدر یکی از گپایی بود که خوشحال کننده بود و نفع افغانستان بود.
خب حالا یک شنونده دیگر بگویم یا یک مهمان دیگر داریم، محترمه هدیه صاحبزاده است که خودشان هم جوان هستن هم تحصیلات عالی داشتن. حالا ببینیم اونا چی فکر میکنن.
من سال 2023 را سال بسیار شوم، بسیار سال که حقوق بشر پامال شد و هنوز هم بعض لابیگرها و بعض از کسایی که از حق نمیتونن، از حق زن خود، از حق مادر و خواهر خود دفاع بکنن، هنوز هم دارن صحبت میکنن. اما به هر صورت ما سال که گذشت پر از دشواری ها، پر از دغدغه ها و چالش ها و رقابت های سالم و ناسالم در سطح کشور و منطقه و جامعه جهانی بود. سال که 2024 هست پلان هایی داریم برای ای که بتانیم یک موفقیت هایی که به دست ما بیاید روی از او فوکس تمرکز بیشتر بکنیم، که همچنان یک تعهد جدید، صداقت، پشت بیشتر، صمیمیت و با اندازه های سیاسی، ملی، مردمی و علمی فلسفی بر بنیاد بینش و تحلیل و تجزیه باید ما پیش بریم. فعلا در سال 2024 ما قسمه که در 2.5 سال گذشته اعتراض کردیم، فعالیت کردیم، فعالیت های مدنی انجام دادیم، نامه ها نوشتیم به سازمان ملل، ما باز هم ادامه میدیم.
بسیار جد تشکر شدین، البته نظر شما هم انعکاس یافت. شنونده عزیز بفرمایید.
متاسفانه سال گذشته بسیار یک سال پرچالش بود و تمام مردم افغانستان بخصوص جوانان، یعنی از هر لحاظ که ما صحبت کنیم آزادی بیان در افغانستان محدود هست و مردم شک کامل که در رسانه هایی که در داخل هستند باید دسترسی داشته باشند و از اینا واقعیت ها را بشنوانه ببینند. متاسفانه قسم نیست و همچنان در شبکه اجتماعی مردم هم اظهار نظر کرده نمیتونند و همچنان دیگه ای که تمام انتقاد سالم کرده نمیتونیم در افغانستان و دیگه ای که اگر بازی تمام قسم ادامه داشته باشه، اگر محدودیت هایی که بالای دختره و خانم ها وضع شده اگر قسم ادامه داشته باشه، ما کدام آینده روشنی در افغانستان نمیبینیم و 2024 هم مثل سال 2023 خواهد بود. و ما بسیار میخواییم که درس بخوانم و درس ادامه بتونم، ما نمیتونم بخاطر اینکه محدودیت ها بسیار زیاد هست، یعنی به خدمات اینترنتی کمتر دسترسی داریم و دیگه که وضعیت فکرازیت اقتصادی مردم هم قدر خوب نیست، یعنی ما پولش هم نمیتونیم فراهم کنیم، پول هم در خواندن ما.
آقای امینی بفرمایید. سیب
یک مسئله در افغانستان بحث میکنیم، این مسائل همه برمیگرده، مشکلات چالش ها برمیگرده به یک دولت مشروع و یک دولت قانونی. متاسفانه که ما در قسمت جوان ها مشکلات بسیار فراوان داریم، باز هم برمیگرده به مسئولین و یک حکومت مشروع و یک حکومتی که جامعه جهانی امروش تحمل داشته باشه. متاسفانه ما همه مسائلی که بحث میکنیم همه در آخر برمیگرده که زمینه کی مساعد بکنه برای نسل جوان.
امینی سب یک لحظه که یک شنونده از داخل بگیریم.
سلام علیکم، بس نام خودم بگیریم که بس نه افغان است و من انگرار.
خوب خوش آمدی آقای افغان.
خوشحال باشی. حق نظری سب اگر ما بگویم ات ما خواهد ننگرار بیخی خبر دارم، مکمل در ننگرار میگردم تمام روز، مشکلات زیاد داریم همی مردم زیاد دیگه. سال تیرشدیش هم بست او سال نوش هم کامیده، هیچ ما اراده ندارم که خوب تال باشم آبرهش به این خاطر که ایچی مردم حقوق نمیده فهمیدی، این مردم نه معلولی نه حقوق میده، نه معلمار حقوق میده، نه تقاوت والا حقوق میده، هیچ بنام که حقوق داشته باشه یک مسلمان یار حقوق نمیده. اول سه کو اقای نظر سه دینشو اینمی تو مردم حقوق نمیده در افغانستان، اوام در ننگرهار مردمش گشنست، با خدا صرف شو مزده را ساده میکنین، دکانه را میزنین، بار میکنین، نارد، روغن، بوره، ای کلش با مشکلات فهمیدی، مردم سخت مشکلات از دوزی ما بین زیاد است، فهمیدی تو دوزی است که با خدا همی توش میتپود کنی، وقت از تو زده میباشه فهمیدی، بس که بوری پسشان دوزه بوری، دناهیه بوری، میاین بسی سو میگیریم میگیریم، علب دین شو یک دکان زدین دادر دوزه، پوسته یک از توشش دور بود، بیس یار یک پیند خراب بود فهمیدی، و چه تمو پوسته مل مایید، از مو دکان مل مایید فهمیدی، بعد جان غازی مو دکاندار بیچاره را سیکل بوجیار داشت بردین چه و روغن و بوره و یعنی یک فخر زیاد از دننگرار بسو بود بر ما معلوم است فهمیدی.
پیام شما نظر شماست.
مدارس دینی فراغتشان اونمو میشه که از سند فراغت 12 استفاده کرد، در انستیتوت صحی ثبت نام کرد و ادامه تحصیل داد، ولی بقیه رشته ها میمانه، دیگه نمیتونه کسی به رشته دلخواه خود کار کنه. و هدف از امارت اسلامی همین است که خانم ها فقط در مدارس، مکاتب، مدارس و در شفاخانه ها به صفت قابله وظیفه اجرا کنند و وظایف دیگر رو بگذارن به مرد ها. خیر، ما میفهمیم که در هیچ جای دنیای شرط نیست و خانم ها باید که در همه بخش ها فعالیت کنن، در همه بخش ها، هر بخشی رو که دوست دارن، هنر باشه، بخش های فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، رشته های مختلف دنبال کنن و به اون هدف خود خوب برسن. خو این در پروسه نا نیست، چون هم شاگردا را سن 6 به بالا دخترها را منع کردن و هم خانم ها را از پانتون و از دیگه مسائل باز ماندن و این یک استراتژی داره که مربوط خود از اونها میشه، ولی برای خانم های کفایت نمیکنه. خانم ها نیمی از پیکر جامعه هستن که به فراموشی سپرده شدن و این سال سوم هست تا که صدای عدالت خواهی را بلند میکنیم و صدای ما هیچ وقت هم شنیده نمیشه. ولی متاسفانه من تا جایی که دیدم جامعه جهانی هم هیچ کاری برای خانم ها نکرده و چشم خود روی از این مسائل بسته کرده. تا امروز مدت 3 سال میشه که پوهنتون ها بسته است، دخترای صنف 6 با بالا نمیتونن که ادامه تحصیل بدن. فقط مدارس دینی کفایت نمیکنه. در مدارس دینی درست است ما مسلمان هستیم شکر الحمدلله، بحثای کتاب های دینی بس میشه و کتاب های عصری در او بس نمیشه. خب هر کس آرزو داره که در آینده یک شغل دلخواهی را که آرمان و رویاهای زو در کودکی بوده امور تعقیب کنه، ولی متاسفانه این مسئله دیگه وجود نداره و برای خانم ها به یک رویا تبدیل شده. تشکر آقای نورزاد.
در جستجوی گم شدگان،
سلام و وقت بخیر ظریف نظر. اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. متاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. ان شاء الله که این پیامش نشر بشه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعادتمند باشین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب، قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما به تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. این معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، این معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را اخذ نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-04. صفر با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نوردن نام هستم. امیدوارم که صدای ما شنیده شوم و ایره بار بار تکرار بکنیم. اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شما رای ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که هستن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما پند دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00-42-21-12-46-01 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00-42-02-21-12-41-15 00-42-02-21-12-41-38. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک خانم افغان است که در داخل افغانستان بسیار پروژه های بشر دوستانه را آغاز کرده و هنوز هم آرزو دارد که دوباره به افغانستان برود و کارهای بشری خود را ادامه بدهد. خانم فوزیه بقا عالم با ما هستند. فوزیه جان، درباره کارهای فعلی و ارتباطاتتان با افغانستان یک چند جمله بگوین.
رابطه با افغانستان، اول احترامات تقدیم به شما. ما سال 1970 آلمان آمدیم برای تحصیل، یعنی در مکتب رابطه برخی فرق تحصیل شدیم و بعد از او چند وقت سن 18-19 سالگی آلمان آمدم و شوهر ما که محصول تب در آلمان بود به شهر ایدلبرگ با او ازدواج کردم و تقریبا 32 ساله به می رقم پیش از اینکه افغانستان یک کمک دروازاش باز شده، ما کار زندگی و تحصیل و اولاد آوردن و به می رقم پیش رفت.
از دوره کودکیتان بگوین، در کجا به دنیا آمدین، در کدام مکتب درس خواندین، از خانواده بگوین.
بله، ما یک کودکی بسیار خوبی داشتیم که بعض اوقات ما خانمای افغان می بینم یا می دیدم جوانایشان بسیار سخت میگذرانند. ما یک دوری بسیار خوبی را تیر کردیم. در دوری ما بسیار آرامی بود، دوری شاهی بود. ما تنها دوری شاهی را از قدیم ذهن خود دارم، چون پیش از اینکه دوری شاهی از بین بره ما آلمان آمده بودم. و کودکی ما واضح که در کارتیچار تولد شدیم، مکتب برای برخی را فارغ التحصیل شدیم و دوستای بسیار نازنین داشتیم در او دوره. از قبیل فوزی نوری بود، لیلا جان پاپا بود که از مکر از نشان کلانتر بودن، بعضی کنسرهای بودن که مکر از نو تا حالا به تماس هستم. فامیل ما، پدر مادر ما تقریبا 9 اولاد داشتن که 5 نفرشان دختر بود. ما یکی از کلانترین دخترهایشان بودم و دیگر همشیرهای ما همهشان در افغانستان تحصیل کردن، بعضشان در آلمان تحصیل کردن، فاکولته ساینس خواندن، حقوق خواندن. برادرهای ما در آلمان است و اونا تحصیل کردن در آلمان.
شرایط درسی برای خانما در افغانستان در وقت شما چطور بود؟ چی خاطراتی از شرایط درسی تان در افغانستان دارین؟ چون امروز باز هم متاسفانه دخترای افغانستان از تعلیم محروم شدن و همچنان در دوره های دیگر هم مشکلات وجود داشت. دوره های جنگ بود، دوره های اشغال بود، دیگر بود. حال شما از خاطراتی که به یاد دارین، دوره تحصیل شما چی تفاوت داشت با این دوره های بعد؟
یک جهان تفاوت است. فعلا در دوره ما اصلا ما تا مکاتب ابتدایی را برای پسرها یک جای می رفتیم. ما در دوره ابتدایی با پسرها در مکتب سید جمال الدین افغان بخیرم اسمش بود، در اوجه تا صرف 4 یا 5 اوجه بودیم. بعد از او رفتیم به مکتب لیسه رابی بلخی که اوجه تنها دخترها بودن، اما ما اونیفورم داشت، یک کمک اجاب داشتیم، اما آزادی مکمل داشتیم. میتونستیم به مظاهرات اشتراک کنیم، میتونستیم به سارندوی برویم با لباس بسیار قسم اروپایی مثل ممالک خارجی و کنسرت ها اجازه داشتیم که بریم، سینما میتونستیم بریم با دوستهای خود، با فامیل خود، البته با یکی از فامیل متنها قدر زیاد هم وقت هم اجازه نبود، چون جوان بودیم، باید با دیگر دوستا یا فامیل یا کلانا از طرف می رفتیم، اما هر چیز اجازه داشتیم. ما یک وقت بود که دخترها یک آرامی خاصی داشتیم، ما می تانستیم تنام بریم بیرون مثل ممالک خارج، لباس خود تعیین می کردیم. فرق بسیار زیاد است بین فعلا. حالا متاسفانه تمام دروازه های مکاتب بسته است که آدم اگر فکر کنه که اولین کوانتون دنیا تاسیس دارش یک خانم بوده، یک خانم مصری، و آره ما خانم ها اجازه ندارن که مکتب برن یا تحصیل کنن. بسیار یک ضایع کلام است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از افغانستان وقتی که برآمدین و زندگی تازه را در اروپا شروع کردین، تحصیلاتتان را باز ادامه دادین در اینجا در آلمان؟
بله بله، ما بورس داشتم، آمدم اینجا به تحصیل طب نبود بلکه طب تکنیکی بود که اونجا در او شامل بود اکسری، لابراتوار و استولوژی. من این درست خوندم و در ایدلبرگ این مصد کانه جان خود دادم و بعد از او در مرور زمان دیگه چیزا رو خوندم. مثلا ما دیپلم دارم فعلا به سوشال تراپی و همچنان در ایسی طب ادامه دادم کار خود.
سوشال تراپی که شما میگین، اگر معادلش در افغانستان بگویم چی میتونیم بگویم؟
در افغانستان نه یکم سوشال ورکر میگن، در فارسی نمیفهمم در چی وجود نداره.
کمک های اجتماعی منظورتان است؟
کمک های اجتماعی هم گفته میتونیم، کمک های اجتماعی تمام خانواده هایی که مشکلات دارن اونا کمک میشن، اولادی که مشکلات دارن. به می خاطرم بود که من بسیار مشکل نداشتم با کارهای خود که فعلا در افغانستان میکنم یا میکردم. به 20 سال آخر ما مشکل نداشتم چون این دست خوانده بودم. مثل یک تراپویتینی، یعنی سوسیال تراپویتین یا تراپی فامیلی.
در وقتی که در خارج بودین، ارتباطاتان در اون زمان تا زمانی که طبعا تحولات در افغانستان آمد، ارتباطات بسیار مردم به شمول ماها قطع شد با افغانستان، مشکلات وجود داشت، اساکر شوری به افغانستان آمدن، جنگ بود و اینا بود، شما در اون زمان مشغول چی بودین؟
در اون زمان من در آلمان مشغول درس و خانواده سازی بودم و تمام درزار از خارج اسم میکردم و فامیل خودم میبیدیدم که اینا یکه یکه برباد شده دیگه، از افغانستان برآمدن، خارج رفتن، در هر جای. این موضوعی که ما همیشه متوجهش بودیم و همیشه تعقیب میکردیم.
در اون زمان هم شما در اون زمان هم من یقین دارم که شما در بعض رشته ها، در بعض بخش ها با افغان ها یک چی در خارج بودن، چی مهاجر شده بودن، اینا بودن، کمک همکاری میکردین. از این کمک ها و همکاری هایتان صحبت کنین، چی فعالیت داشتین؟
همکاری ما ما تقریبا چندین مؤسسه داشتیم، مثل مؤسسه دکترا بودند که به نام دمس یاد میشد، دیگه مؤسسه خانما بودند که در مؤسسات مجالس افغانا میرفتیم که بیاتر آگاه باشیم که در افغانستان چی تیر میشه. این همین چیزا از او وقت امکاناتش که بود همیشه ادامه دادیم، هیچ وقت مسیش نکردیم، همیشه این کار پیش بردیم. اما بعد از این که گفته مردم 9/11 وقت راهای افغانستان باز شد،
وقتی که در افغانستان راه باز شد و شما تانستین برین در افغانستان، چی زمینه های بر فعالیت شما فراهم بود و در چی فعالیت ها شما نقش بیشتر داشتین در افغانستان؟
در قدم اول باید دستان تعریف کنم که بعد از این که راه افغانستان باز شد، شاور ما دکتر تیمور علم است و در آلمان تحصیل کرده، متخصص امراض داخل است، اونا حرکت کردن. یکی از اولین افغان دکترای افغان مقیم آلمان بود که رفتن افغانستان که یک بررسی کنن آیا در اونجا موضوع طب چی است. وقتی کنها پس دوباره آلمان آمدن، یکی از کنفرانس های کلانه که در فرایبورگ و در مونشن گرفته بودیم، در اونجا اونا یک سپیچ بسیار خوب، یک نظریه بسیار خوب داد که افغانستان وضعیتش بسیار خراب است، صفاخانه دولت ویران شده است و دکتر فنی وجود نداره، نرس فنی وجود نداره، باید ما افغانا یک کار کنیم. اما بود که بزرگترین فرصت ما یک کنفرانس بسیار کلان در مینشن ایجاد کردیم که او در سال، یعنی خوب روزش یادم است که ما او را خودم درست کرده بودم، من به دکتر تیمور عالم 12/12/2002 ما یک کنفرانس کلان گرفتیم. فکر میکنم که شما میکردیم، ما انترویو کردیم یا نکردیم یادم نیستی، و اونجا چندین پروفسورها دعوت شده بودند. ما خواستیم که دکترها و مردم یک کار فنی یاد دارند، چی معلم هستند چی دکتر هستند، دوباره افغانستان برند و کمک کنند. در این کنفرانس بعض وقت، یعنی خوش هستیم که کنفرانس را گرفتیم، بسیار کسایی رفتن هم از منشان اینجا برای کار به افغانستان، اما اطور که ما فکر میکردیم که تمام کسایی که اینجا بیکار هستن برن، پس چی معلم هستن چی انجینیر هستن، زیاد کسا نرفت متاسفانه. به چرا خصوص ما آرزو داریم که اگر فامیل ما، یعنی به اصطلاح خانم و اولادهای ما، اطفال سر سرک جمع کنن، خانمای بیور جمع کنن، یک کمی کمک کنن. اما بود که ما به خود یک دین فکر کردم خودم که باید ما افغانستان برم و کمک های بشر دوستانه خود شروع کنم.
در کمک های بشر دوستانه به کدام ساحات شما بیشتر مشغول بودین در افغانستان؟
بله، قدم اول به یکی از یتیمخانه‌ای که وجود داشت، ما در اونجا چکتم رجوع کردم و اونها را کمک کردم. باز در آینده دیدم که نه، به اون سیستمی که من میخوایم نمیشه، باز خودم یک پرورشگاه واسه کردم به نام سهولت اسمش. با این زیاد وقت اونجا چی رگستریشن داشت، یعنی رسمی بود و او فامیلی بود، کدام محسسه مرا کمک نمیکرد، پولش تمامش از دوستا، فامیلیم، دکترها، نرسا، کسایی که دور پیش ما بود، اینا برا ما کمک میکردن و خودم هم اولادایم پولشان و خود دکتر علم هم امو پرورشگاه را کرایش او میداد از معاش خودش. و وقتی که ما او پرورشگاه را باز کردم، در او پرورشگاه بود از قبیل کورس های سواد آموزی، کورس های انجینری، کامپیوتر، کورس خیاطی، دیگه برتان بگویم که خانم های بیوه می آمدن اونجا کورس سواد آموزی خود داخل میکردن. و دیگه در اون کورس های ما چی بود فکر کنم، انجینری رو برتان گفتم که برق، بچرک های سرسرک، ما تمام کسایی رو که جمع میکردیم در اون یتیم خانه، به نام یتیم خانه نبود دیگه، به نام یک سهولت، یک پرورشگاه بود دیگه. اما خورد تقریبا 7 صنف داشتم، سیستم کاری ما کامپیوتر بود و سواد آموزی بود و قرآن کریم بود و چی بود دیگه، رسامی بود، از آدم هم مهمتر خیاطی ازی بود. و در دور دوم وقتی ما دیدیم تو روزهای اولی که ما و دخترم اولین با 2003 بعد 32 سال افغانستان رفتیم برای کمک، یک پسر دیدیم که این پسر یک پای نداشت و یک پای ازی هم بسیار زخمی بود. اسم از او به نام سردار بود که در این کتاب تا ما او را یادآوری کردیم. این سردار ما دیدیم گدایی میکنه، کمک کردیم یکم بتون، اما بعد از اینکه از این خدافزی کردیم بسیار وضعیت ما خراب شد. گفتیم که خب ما خود نمیتونیم که یک جاد قرانه بتیم و اینا، و باز بگوییم که ما کمک کردیم. دختر ما بسیار ناراحت شد در این موضوع که بچه از چطور ما ایلا کنیم. این از ما سوال کرد دختر میلا که بتونیم مادر که میره ببریم آلمان. گفتم نه بچه، میکار بسیار مشکل است در افغانستان، اولاد دختر نمیتونه از نگاه قانون که آدم فرزندی بگیره و خارج ببره، اما یک کار دیگه میتونیم. امی وقت بود که در نظری چی سپانسرینگ افتیدیم ما و دخترم که باید ما ایره آلمانی، در آلمانی میگن پاتنشاف پروگرام، که نمی پاتنشاف پروگرام ما به وجود آوردیم و یعنی پسر، اولین پسر ما بود که ما ایره سپانسرش شدیم. و بعد از اون تقریبا هزارات طفل داشتیم ما که میگرفتیم و در مکتب داخل میکردیم. یعنی کار زیادترین کار سرانه که ما در اونجا داشتم در اوائل همین موضوع سپانسرینگ بود. ما طفل میگرفتیم، عکاسی میکردیم، میامدیم آلمان و دوست و فامیل و آشنا و همکار رو اینا نشان میدادیم که این طفل باید کمک شود که گدایی نکنه بلکه مکتب بره. در این کار بسیار موفق بودیم. ما دیگه 8 سال اطفال نو پیدا میکردیم که فامیل اونا رو کمک کنه. این کار تا 2018 این کارم ادامه داشت. دیگه در پولیش کارهای دیگر دارم که اگر شما وقت دارید میتونستم پوره در باریش بگویم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
خبر شدم که شما در آخر یک اتوبیوگرافی تان نوشته کردین به حیث یک آرزوی برای آینده که نامش با ترجمه کنیم به دری، همین میشه افغانستان آرزوهای رویاهای برباد شده، رفته یا برباد شده. این هدف از نوشتن از این کتاب چی بوده؟ چی را میخواستین توسط از این پیام بر مردم برسانین؟
کارهایی که ما کردم خودش بشر دوستانه بود، نمیخواستم هم کده نشته کنم در یک کاغذ بیارم، چون بشر دوستانه بود و یک چیزی بود که برای خودم و برای وجدان خودم بود. وقتی که ما در آلمان 3 سال قبل به مرض سرطان مبتلا شدم، فکر کردم که یک رقم کنم که ما کیف یا اگه زندگی را خوبتر اس کنم، بتونم که گفتی مردم یک پاکی در وجود و در مغز خود بیارم. و این برای ما باعث شد که باید ما قلم بگیرم و نشته کنم، خاطرات را نشته کنم. برای ما بسیار پس از اینکه گفتم بشینم در یک جای و غم و غصه کنم که مرا چرا این مرض گرفت، خیلی بشه یک چیز بنویس. من خاطرات خود نوشته کردم و شروع کردم از تکلیت که کجا بود و چی میکردم در این کتاب تمامش نوشته است. و بعد از او از امیدهایی که در اینجا داشتم، یک اوتوپیایی که داشتم که در اینجا دایلم و چی کارهایی کردم میتونم در افغانستان پیش بردم، از اول از بشر دوستانه و بعد از او که بعدان گفتم که چاها دواز کردیم، خانم های بیور را کمک کردیم، معتادین را کمک کردیم و معیوبین را کمک کردیم. از این یک کلیس این کتاب نوشته است چکتن کردیم و به خاطر اینمی کارهای خود و مخصوصا در آخر که ما مشاور سیه خانم رئیس جمهور شدم، دو سه سال آخر زیاد در ایسه تپ پیش بودم، در ایسه سیه مردم، چون مرض سرطان که مثلا در افغانستان سر مرض سرطان بسیار کار کردم که خانمایی که سرطان سینه میگرفت، ایشان کسی که پول داشت میرفت خارج خود تداوی میکرد، سرطان سینه، سرطان سرویکس، که هزار سرطان های دیگه همچنان مرد ها، کسی که پول داشت میرفت خارج به اینا میرفتن و خارج هندوستان، پاکستان و پول بسیار زیاده که خانه های خودم میفروختن تداوی میکردن، اما غریب ای جای نمیره. ولی بار ما آشنا شدم که اینا به مون مرض میموردن و کسی سرشان ایش فکر نمیکرد. وقتی که ما یک کمک دسترسی پیدا کردم در یعنی رسمی غیر رسمی خواهد کاری که میکردم اما تا 2015 ما رسمیت نداشتم در افغانستان وقتی که رسمیت پیدا کرده باعث تانستم که تمام شفاخانه رو بررسی کنم، چی شفاخانه شخصی و چی شفاخانه حکومتی، و دیدم که هیچ چیز برای سرطان وجود نداره، هیچ چیز، نه یک ماموگراف است، نه یک تداویش است، نه. در حالی که اونکولوگ یعنی دکترای متخصص سرطان وجود داشت یا با مستر یا روسیه اینجا تحصیل کرده بودن، اما اینا وسیله کار نداشتن، وسایل تکنیکی طب نداشتن. بعد از امو بود که ما بسیار اکتیویتیت خود کردم، بسیار فعالیت های زیاد کردم امرای و کمک وزیر صحت عامه و کمک خانم رئیس جمهور که یک وارد کلان در شفاخانه جمهوریت من خودم افتتاح کردم و کلان ها بودن در اونجا و چندین وارد گرفتیم، چندین سرویس ها که در اون سرطان سینه، سرطان سرویکال، سرطان انواع سرطان در اونجا تشخیص تداوی میشد و بسیار کنفرانس ها را تجلیل کردیم در شفاخانه، در فاکولتی طب که جوان ها که تحصیل میکنند زیادتر کمک های خود در ایسا پیش ببرند که خانم ها که پول ندارند که خارج برند یا افغان هایی که پول ندارند بر تداوی خارج برند در خود وطن تداوی شد. و او بار تا ایسی که ما فعلا باز از رژیم نو طالبان اطلاع دارم تا الان فعال است در شفاخانه جمهوریت.
و شما قطع افغانستان با او پروژه هایی که داشتین فعلا در تماس هستین؟
بله، بعد از پروژه پرورش بای خودم از بندر چون ما آمدم و مریضم شدم، یک جای کلان بعد از این که یک پول بر ما میراث رسید که او یکی از کافای ما و عمیمه که آقین کسای بودن که در افغانستان فوت کردن، اونا یک جایداد داشتن که شاید خود ناچیز بود اما برای ما کمک زیاد کرد. وقتی که جایداد ما گرفتیم خود عمیم و عمیم فیصله بود که باید ما یک چیز بشه دوستانه چیزی درست کنم برای خانم ما. و از این پولی که ما به اصطلاح میراث گرفتم راستن یک محسسی کلتوری برای خانم ما درست کردیم در یک پروژه بسیار کلان که برای 200 خانم گنجایش داشت. او یه کورس ها بود که خانم ها می رفتن اونجا برای عبادت می رفتن، برای رمضان می رفتن، به ایدا خودشان یک جشن ها می گرفتن. این رو من درست کردم، آباد کردم، میار کردم، استفاده کردم. در اینجا یک پروژه که من تا حال تماس دارم، متاسفانه که فعلا خانم ها اجازه ندارن در اونجا بیاین، تنها دخترهای تا سن 12 و 11 می تونن بیاین. دیگه خانم های کلان که ما بسیار به شاقای خود جای درست کردم، خودم هر روز سر در ایمار از او بودم و تمام پول خانواده خود در اونجا مصرف کردم. متاسفانه که آل خانم های اجازه ندارن، اما پیش میره که بچه هستن، دختر های جوان میترن اونجا بیاین، روزانه درس بخونن، کار خانگی کنن، کار مسلکی کنن و در آخر اونا بسیار جزای کار داشتن که ما برشان پول روان کردن که برای خود معیا ساختن از خود افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
فوزه جان، بعد سالها شما تانستین داخل افغانستان شوین. همون لحظه که بعد از قدر سالهای طولانی در افغانستان رفتین و در اونجا در میدان تحریک کابل یا در هر جای که پایین آمدین، چی نوع یک احساس داشتین شما اونجا؟
یک احساس بسیار کلان و بسیار دردناک که او در اون کتاب خود من پشنشته کردیم امروی اکس ها. وقتی که در میدان تحریک در 2003 بسیار سخت بود، ما و دخترم از میدان پایین شدیم. میدان تقریبا به یه حالتی که پسان را اندادن میدید وجود نداشت. چهار طرفش که آدم پایین میشد، چهار طرف تیاره چی بود، تیاره شکسته و بم خورده و از بین دفته و پنسرا بود، چهار طرف بود. این خودش یک وایمه عجیب و غریب نیاد. بیرونم برآمدیم تو جای خروج و جای دخولش بسیار درست منظم نبود و یکی از دوستایی که میشناختیم نزدیک بود اونجا بودن در مالیه کار میکرد، اونا آمدن ما و دخترم از اینجا بردن در اکبرخان زندگی کردیم چند وقت در جایی و بعد یکی از گست هاوزا زندگی کردیم. دانموجا ما خوارک شروع کردیم، ما فکر میکردم یک دفعه دو دفعه میرم اونجا کار میکنم، اما بسیار مرا معتاد ساخت. من نمیتونم کار ایلا کنم، بسیار چیزایی که در آلمان پیش داشتم از ما صرف نظر کردم کار پیش بودم. چون روز دومی که ما در افغانستان رسیدم در کابل، رفتم در خانه که تولد شدیم، مکتبی که درس خواندیم، شفاخانه که تداوی شدیم، اینا رو پشت در پشت و یک روز من رفتم به دیدار از اینا، فیلم گرفتم، عکس گرفتم و بسیار حالت بد کردم. یعنی دخترم شاهد بود و عکس دارم میگرفتم. مخصوصا دیدن خانه که وجودش نداشت در کارت چار، فقط میفهمیدی تقریبا که اینجا یک سالون بوده و اینجا یک گلخانه بوده. دولت بسیار خراب، خانه خود دیدم دولت بسیار خراب، مکتب خود یافتم داخل اجازه داشتیم، در این هیچ چیزن سعی دولت خود نبود، اما سنگ و دغل و عجیب غریب یک احساس بده تیر کردم. امو بود که مرا بسیار چی ساخت، معتاد از این ساخت که ما باید کمکهای خود پیش ببرم. تقریبا 18 سال 20 سال من اونجا بودم. شوهرم باعث دکتر بسیار کارهای بشر دوستانه کرد در اونجا و شفاخانه جمهوریت درست کرد. شفاخانه ابن سینا را مال بود و هزارها کیلو سامان و اولتراشال و ایکاگی و نایفان چیوچی که در یک شفاخانه کار است دوائل بود برشان. دیگه شفاخانه پلیس درست کرد.
در باره اولادها گفتین فوزه جان، چند طفل دارین، مشغول چی هستن، خانواده تان حلقش چند نفر است، خانواده شخصی تان؟
خانواده شخصی ما که بعضی سن مادر و پدر ما در خارج فوت کردن، اولادایشان که خواهر و برادر ما بود 9 نفر بودیم. دیگه اولادای ما یک پسر و یک دختر دارم. پسرم کلانتر است که در میجه تحصیل کرده، امیجه تولد شده و امیجه تحصیل کرده، انجینیر است، فیلان کار میکنه و عیست یک دیزاینر. و دختر ما همیشه به اقتصاد خونده و همیشه امرای اون مصروف بود و یک چند وقت هم در سفارت واشنگتن اجرای وظیفه کرد.
اگر زمینه مساعد شوه بر شما، دوباره میرین افغانستان؟
او بسر چشم و دو دیدن من میخواد، آرزوی ما اینه میست، نه تنهایی که دیدن وطن خود برم، نه تنهایی که مو زادگاه خود ببینم، بلکه کارهایی که شروع کرده بود، کارهایی که شروع کرده بود، این موضوع سپانسرینگ، این موضوع طفلایی که در میدان ماندن. من چندین فامیل داشتم که اینا اولاداش معیوب بودن و هیچ کمکی در هیچ دوره برای اینا نمی رسید. دارالمصافین کسی رو کس برده نمی تاند. اقدر در اونجا یک قدرت عجیب غریب بود که نمی تاند هر کس در اونجا پای بانه. من که عطا می گفتم که من پول میتم امی اطفال بگیریم در دال مسافرین یا دال مجانین، نمیخواستن نه ولی ما کمک میشیم از در نمیفهم کجا و کجا و کجا. این اون فامیلا پیش ما ماندن و اینا رو ما فعلا بی سرپرست ماندن. بعض اوقات کسایی که من روز افغانستان میشناستم یک پول ناچیز برشان روان میکنم، فامیلی که 3 طفل داره از 3 طفل از 3ش معیوب است. اینی ها رو من امیدی نمیده دارم که پس اینمی فامیلایی که من سپانسرشان بودم کمک میکردم، این امینا رو ما باز ببینم.
صحبت داشتیم با خانم فوزیه بقای علم که همواره در صدد کمک به افراد بی‌بضاعت و نیازمند در افغانستان بوده و اخیراً کتابی را به نام افغانستان رویاهای برباد رفته به چاپ رسانده است.
چی روزها که برای سحر کردم چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی بارها که تمنام